بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که مبانی فلسفی عالمان در علوم تجربی آیا بر علم تجربی آنها تأثیر می‌گذارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، نحوه تأثیرگذاری چگونه است؟ آیا به قدری و به گونه‌ای هست که نتیجه کاوش و پژوهش علمی را تحت تأثیر خودش قرار بدهد، یا اینکه تأثیرگذاریش در مراحل مقدماتی است و در مرحله پایانی که نتیجه به دست می آید، نتیجه علمی دیگه تأثیری ندارد. خب دیدگاه کسانی که از علم دینی طرفداری میکنند و میگویند علوم موجود، علوم تجربی موجود کاستی هایی داره از نظر دینی که باید اینها را رفع و رجوع کرد تا در مسیر غرض و هدف دینی قرار بگیره، معتقدند که بله، این تأثیرگذاری فقط در مرحله مقدماتی نیست، بلکه در نتیجه هم هست. و چون در مرحله نتیجه گیری تأثیرگذار هست، پس ما بایستی اهتمام پیدا کنیم به این مسئله و مبانی فلسفی علوم تجربی را تحذیب کنیم، اصلاح کنیم. و اگر ما مثلا بر این باور هستیم و واقعیت این هست که علوم تجربی موجود در دنیای غرب از نظر مبانی فلسفی، حالا هستی شناسی، معرفت شناسی یا انسان شناسی، دچار اعوجاج و انحراف هستند، این بخش از این علوم را مباید ولو بیرون از علم، در متن علم نیست، اما چون تأثیرگذار هست در سرنوشت علوم، باید ما اینا رو اصلاح کنیم. نمیتوانیم دست نخورده و همین گونه اینها را بدون هیچ گونه دستکاری و تهذیب و پالایشی استفاده کنیم. این دیدگاه موافقان نظریه علمی دینی سازی علم یا اسلامی سازی علم هست. اما نظر مخالف که حالا از جمله بحث ما مربوط به نظریه های دکتر سروشه که ایشان اینجا بحث دارن، ایشون معتقدن که خیر، تأثیرگذاری قبول داریم اما در مرحله مقدماتی است که اصطلاحاً میگوین در مرحله گرد آوری. به علوم دو مقام دارن، مقام گرد آوری و مقام داوری. در مرحله گرد آوری یعنی داده های در واقع حسی که در اختیار دانشمند پژوهشگر علوم تجربی قرار میگیره، بله، مبانی فلسفی تأثیر میگذارد. اما در مقام داوری که سرنوشت علم را مشخص خواهد کرد و مقام استنتاج و نتیجه گیری است، دیگه تأثیری نداره. این دیدگاه ایشان. ولذا برای اینکه در مقام اول تأثیر میگذارد، مثالهایی ذکر کردم که اگر کسی مبنای فلسفیش اصل تضاد باشه، یعنی معتقد است که حرکت در جهان معلول عنصر و عامل تضاده، این عامل اصلی حرکت و تحول در جهان طبیعت است، این شخص موقعی که رخدادهایی را، تحولاتی را، حوادثی را مشاهده میکنه، به جستجوی این عامل برخواهد آمد. یعنی گردآوری، حالا به اصطلاح اون جستجو کردن، دنبال چه بگردیم، سراغ چه چیز را بگیریم و چه چیزهایی را از اول دنبالش نگردیم اصلا که وقتمون تلف نشه، این دنبال عامل تضاد میگرده. در حالی که اگر کسی مبنای فلسفیش این باشه که در عالم حرکت، تحول معلول و محصول اصل تلاعم یا عامل برمی شود که تعارض و تعاون هست، یعنی عوامل مختلف، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری، یعنی کنه همه دارن همدیگر را کمک میکنن، این مبنای عالم و تحولات عالم هست، و این برعکس عمل خواهد کرد. یعنی جستجوی او در تحلیل حوادث این است که دنبال عامل در واقع تلاعم و تعاضد میگرده، نه تضاد. حالا اگر شخص ثالثی پیدا بشود که مبنای فلسفی او این باشه که در عالم هم تضاد دخالت داره و هم تلاعم دخالت داره، به قول ملا صدرا که میفهمد لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد، اگر در این عالم تضاد نمی بود فیض ادامه پیدا نمی کرد در این عالم. ولی از اون طرف هم همین ملا صدرا معتقد هست که پدیده های عالم، عالم یک واحد به شخص است، مثل یک بدن میمانه، بدن یک انسان که ولو اعضای مختلفی دارد اما اینا به هم پیوستن، همه همکاری میکنن تا این بدن سر پا بمانه. اجزای عالم هم اینجور هست، این در عین اینکه اون تضاد را قبول داره، این تعاون و تلاعم را هم قبول داره، و لذا بر اساس همین وحدت شخصیه عالم برهان اقامه میکنن که پس صانع عالم هم یکیست، چون واحد لا یستر الا عن الواحد، حالا که این عالم یکیست پس مدبرش هم یکیست، خالقش هم یکیست. حالا اگر یک چنین شخصی باشه، یعنی جهانبینی او، مبنای فلسفی او این باشه، در جستجوی در تحلیل حوادث، حوادث عالم طبیعت، هر دو عامل را جستجو خواهد کرد، نه فقط عامل تضاد را یا فقط عامل تلاعم و تعاضد را. آقای دکتر سروش میگویند بله این ما قبول داریم که این مبنای فلسفی این تأثیر را داره در جستجو کردن و پیگیری مسئله بودن. حاکزا در حوزه علوم انسانی، حالشون مثالای زیادی هم زده، اگر کسی مبنای فلسفش این باشه که انسان یک موجود اقتصادی است، مثل کمونیست ها که انسان را یک موجود اقتصادی میدونستند، یا حالا اگر همچنان فعالن مثلا میدونن، این وقتی که میخواد رفتار انسان را، حتی فکر انسان را، روحیات انسان را تحلیل کنه، فرهنگ جامعه را، دین جامعه را، هنر جامعه را و تلاش‌های سیاسی جامعه را، کلاً دنبال این پدیده‌های انسانی که می‌گرده اینا را می‌خواد تحلیل بکنه، عاملی را که رصد می‌کنه و به دنبالش می‌گرده عامل اقتصادی است، یعنی زیر بنا و منشأ همه این چیزها رو اقتصاد میداد. ایشان میگوید اگر کسی انسان را موجود اجتماعی بداند، یعنی تعریفش از انسان این است که حیوان اجتماعی، این موقعی که میخواد تحولات مربوط به انسان را، حالا در حوزه اخلاق، رفتار سیاسی، خانوادگی، مسائل فرهنگی، هنر، هر چه که هست، اینایی که مربوط به انسان میشود، وقتی که میخواد اینها را تحلیل بکنه، عامل اجتماع را در اینها رصد میکنه و پیگیری میکنه و مهم میدانه. حالا نقطه مقابل کسان، لذا اینایی که اساس الاجتماع هستند، در واقع مثل همون کمونیست ها اینجور فکر میکنن، سوسیالیست ها، سوشیال، سوشال یعنی جامعه، یعنی طرفداران اصالت اجتماع، اونها برای فرد اهمیت قائل نیستن. نقطه مقابل لیبرالیسمه، یعنی کسی که مبناش از نظر فلسفی درباره انسان اصالت فرد باشه، نظام و تفکر لیبرالیستی اینجوریه دیگه. این برای حوادثی که مربوط به رخدادها و مسائل انسانی فرد را خیلی مهم میدونه، دنبال فرد میگرده، یعنی رد پای یک عامل فردی را بررسی میکنه که چه تأثیری داشته. ایشون میگه ما این را قبول داریم که در مقام جستجو کسی که مبنای فلسفیش درباره انسان به گونه خاصی باشه، سراغ مسائل خاصی را خواهد گرفت و جستجوی اونا خواهد بود. با هاکذا اصلا مثال زیاد زده، اگر کسی قائل شد که انسان یک موجود جنسیتی و جنسیست، هاکذا در تحلیل حوادث مربوط به انسان دنبال این عامل میگرده. خب میگه ما اینها قبول داریم، منتها اینها در مرحله گرد آوری هست که دنبال چه بگردیم دنبال چه نگردیم، در سرنوشت علم در مقام داوری دیگه الان دست تجربه است. این داده ها از کجا آمده، شما دنبال چه گشته اید، چه برای شما مهم بوده است، به ما رفتی نداره، مانعی نداره، هرچی بخواد برای شما مهم باشه، اینا بیرون علمه، یا به تعبیری ایشون میگن اینا خادم علمند. فلسفه و تفکرات فلسفی اصطلاحشون است، میگن اینا مبانی خدمت گذارن، خادمن، یعنی در بیرون خدمت میکنن، جزء ماهیت و هویت خود علم نیستن. علم هویتش با همون روش تجربیش رقم میخوره، بنابراین فرق نمیکنن، بعد شما به تجربه این را بسپارید. اگر تجربه او را تأیید کرد قبول میکنیم، اگر نکرد قبول نمیکنیم. به قول ایشان میگوید که اگر حالا یک کسی انسان را موجود اقتصادی میدوند، حتما این حرفش درست از کار در میاد و درست است، نه یه ایده است، یه مبنای فلسفی است، ما به این مبنای فلسفیش کاری نداریم. میگیم در علم باید از بوته امتحان تجربی در بیاد، ما در ترازوی تجربه میگذاریم، وزن میکنیم، اگر تجربه او را تأیید کرد این مبنای شما را اینجا میپذیریم، بحث فلسفی هم با شما نمیکنیم، چون بحث برون علمیه. میتونیم بحث فلسفی هم بکنیم، اما دیگه اون فعلا رفتی به ما نداره، ما در مقام علم تجربی هستیم. میگیم اینجا این حرف شما مؤید نداره، نظر میفرمایید به لحاظ علمی نیست، حالا این بحث شما فلسفی است، در جای خودش باید فلسفی هم بحث کرد، این نتیجه تجربی از تجربه موفق نیست. بعد مثالی میزنم، میگوین ما این از این قبیل است که حالا دلیلی اقامه نمی کنن، تا اینجا ملاحظه می کنید در حد ادعاست، یعنی استدلال نکردن که یک دلیل منطقی فلسفی چیزی اقامه کنن که در مقام به صلاح داوری تأثیر ندارد، فقط تر جانب گردآوری میگن قبول داریم تأثیر میگذاره، شاهدم براش میارند که آدم ها وقتی با این مبانی وارد شدن آدرس های مختلفی رو میپرسند، اینا شاهد میارن، شاهد عینی. اما برای این بخش دوم که میفهمن تأثیر نمیگذارد در مقام داوری، دلیل نمیارن، تمثیل میکنن، مثالی ذکر میکنن، میگن مثل این است که خب حالا تجربه، اما تجربه هیچ تأثیر نمیپذیرد، این دلیل میخواد. بله اینا بعد توضیح میدیم. بعد ایشون فقط یک مثالی ذکر کردن، استدلالی ندارن برای این ادعا در این جنبه سلبی، ولی تمثیل میکنن، میگن مثل این است که ما حواس مختلف داریم، چشم ما، گوش ما، ذائقه ما، شامه ما، لامسه ما، اینا حواس مختلفی هستن که رصد میکنند و به تور میاندازن رخدادهای مختلف حسی را، رنگها را، صداها را، مزه ها را، امثال این چیزهایی را که محسوس هستن، درست؟ اما این گردآوری است، در واقع تله است، توری است که اینا را ما جمع میکنیم. علم حالا اینا نه، قضاوت کردن کار باصره‌نی است، بینایی، قضاوت کردن کار شامه‌نی است، بویایی، کار سامعه‌نی است، شنوایی، این کار اینا نیست، این فقط گرد میارن. قضاوت مالکیه که حکم میکنه که این رنگ اینجور هست، اون مزه اینطور هست، تلخ شیرینه، شور بیمزه از بامزه از چه هست، روشن از تاریک فلان، میگه این کار عقله. قاضی و داور حواس نیستن، اینا گردآوری میکنن. اونی که قضاوت میکنه و حکم میکنه، حکم معرفتی، یعنی اینجا قضاوت حکم معرفتی است، اون کار قوه عاقله است. اگر این قوه عاقله کار نکنه، کسی دستگاه حسی سالم باشه ولی که دستگاه مغزش از کار افتاده باشه، قوه عاقله هیچ حکمی نخواهد کرد، فقط میمندی رو مشاهده میکنه، اما نمیتونه بگه این رنگ چه هست، صدا رو تشخیص نمیده که این صدا صدای مثلا انسانه یا حیوانه، صوتی به گوشش ممکنه بخوره. توجه فرمایید، میگه بنابراین مقام داوری در علم مثل همین مقام قوه عاقله است در حواسی که به دست ما میرسه. بعد یک نتیجه هم میگیره، میگه از اینجا یک درس عبرتی است. درسته که قوای حسیه در مقام داوری تأثیر ندارند، اما شما حق ندارید، یعنی قوه باصره بگه آقا من به شما، به سامعه بگم به تو نیاز ندارم، یا یه فرد بگه آقا من سامعه دارم باصره نمیخوام، ولی اینا بیرون از حکمن، حکم را عقل میکنه، مغز میکنه که این حواس تشخیص داده بشه، این معرفت های حسیه، ولی عامل بی‌نیازی هم نیست، به همه نیاز هست. میگه قص علی هذا جهان بینی های مختلف را. شما جهان بینید مثلا فرض کنید که الهیه، اون یکی جهان بینیش غیر الهیه، در انسان شناسی مبانیتون با هم فرق میکنه. شما حق ندارید بگید آقا من دستاورد علم شما را قبول ندارم، چون جهان بینی من با شما فرق میکنه. چطور نمیتونیم یک کسی بگوید آقا من فلان قوه حسیه را قبول ندارم، چون که اونی که اون میاره، اون داده، اون گرد میآورد غیر از شنوایی دیگه، یه چیز دیگه است. اما نمیشود به بهانه این که آورده حس بینایی غیر از شنوایی هست، یکی بگه آقا ما دیگه بس من به اون نیاز ندارم، اون بگه من به تو نیاز ندارم، یعنی همه اون نیازه. لذا با جهان بینی های مختلف که اصلا شما اینجا میگید آقا جهان بینی ما فرق میکنه، پس ما علم تجربی را که از جهان بینی مثلا سکولار یا اومانیزم حاصل شده ما نمیخواهیم. این میگه مثل این است که بگویید که اون چیزی که چشم به گوش بگوید که من آورده شما را من نمیخوام، یا قوه یا عاقله بگوید که من نمیخوام. میگه اینا به هم نیاز داره، هم به همه اینها نیاز هست. کار این جهان بینی ها اینه که جهت های مختلف را پیش پای شما میگذارن، شما کاوش بکنید، تحقیق بکنید در این زمینه های مختلف، دستاوردش را بسپارید به تجربه. اگه تجربه تأیید کرد این جهان بینی هر چی مخواه باشه، چی کار دارید شما؟ اگر قوه عقل یا مغز این یافته حس باصره یا سامعه را تأیید کرد و حکم کرد، دیگه شما کار نداشته باش که این علم حسی من که الان به دست آوردم از کانال باصره آمده یا از کانال سامعه آمده، هر چی مخواه آمده باشه. شما هم دیگه نگو که این جهان بینی ها چون مختلفه ما اون علما رو نمیخوایم، یا بالاخره اینا آمدن توی ترازوی تجربه ریخته شد، در آورده های اینا جمع شد اینجا. شما ببین تجربه تأیید میکنه یا نه، اگر مهر تجربه پاش میخوره میشه علمی، بس قبولش کن دیگه، به جهان بینی چی کار داری؟ اگر مهر تجربه هم پاش نمیخوره ردش کن، بازم ها کذا به جهان بینی چی کار داری؟ جهان بینی چون خواباشه. یعنی استفاده میکنه از این مثال که بنابراین مبانی فلسفی و جهان بینی های مختلف باعث نمیشود که دستاورد علم تجربی هم متفاوت بشود. دستاورد علم تجربی تجربی است، اگر شواهد تجربی او را تأیید میکند مقبوله، اگر قبول نمیکند، تأیید نمیکند، مقبول نیست. این که قبل از تجربه از کجا وارد شده، از کجا آمده، چه عینکی مثلا داشتیم و چه مبانی آمده، به اینا کاری نداریم. این تقریبا دیگه حالا توضیح بیان خودشون هم تنوعا بیانات خوبیه، نیشون آدم خیلی خوش بیان است، خوش قلم است، انصافا خوش بیان است، کیف که خوش فکر نیست، خوش عقیده نیست. اگر این آدم خوش عقیده میشد واقعا قوقا میکرد. با این توانمندی که در عرصه قلم بنان و بیان داره، اگر تفکرش هم مستقیم بود، حالا از نظر ما البته شاید آموزش ها تفکر شما مستقیم نیستنه، از نظر ما اینطوره، خیلی میتوانست واقعا خدمت کنه به دین و معارف دین انصافا. ولی حیف که تا حالا که هرچی کار کرده ایشون جز خسارت، جز تخریب بعد دستاوردی نداشته، یعنی هر جو وارد شده سست میکنه مبانی اعتقادی را، ایشون محکم نمیکنه. وحی به وحی رسیده، به نمیدونم معرفت دینی رسیده، هر جو وارد شده معلصف هی حالت روی کرده تخریبی داره، نه مثلا تأییدی و تقویتی و اینها نداره. بله بله، خود اون نتیجه بلعرز است نه بزلار. بله، خود شیطان هم خیلی اثر داره بشریت است. اگر شیطان نمی بود اصلا سلمان درست نمی شد، ابو ذر درست نمی شد، مالک اشتر نمی شد، صیاد شیرازی و نمی دونم شیطان. حالا عرض کردم دیگه، زیاد نمی خواهم زیاد روی نکنه، در حد معقولش رعایت. من بحثم علمیه، عرض می کنم، یعنی تأسف می خورم، یعنی این مطلبی است که استاد بزرگوار ما از فاطمه سبحانی، جلسه ای که من هم خدمتشون بودم در 20 سال قبل از این، به ایشون فرمود که ما دلمون میخواد شما مثل آقای مطهری باشید در دانشگاه. باشه فاطمه سبحانی به ایشون اینجور گفت، اون قبض و بعد که نوشته بودن این مقاله و بعد استاد یه نقدی داشتن و بعد یه آقای دعوت کرد هر دو، هم آقای سروش و هم استاد را، یک صحبتی بشود و بالاخره اگر سوء تفاهماتی از حل بشود. آقای سروش آمده بودن با یک نفر همراه، استاد به من فهمونه که شما هم بیاد، اون دوید ما خدمت شما بود. ایشون بهشون فهمودن که ما تعریفش هم کرد، استاد تعریف هم کرد، فرمون من اون وقت که شما در تلویزیون مناظره کردید با توده‌ای ها و نقد کردید حرف اینها را که اینها گفتن وجود یعنی ماده، وجود مساوی است با ماده، شما گفتید که تعریف به ماهیت و برای ماهیت، خیلی خوشم آمد. استاد فرمودا فرمودید گفتن به در بین جوانهای ما آدم هایی هستن که این مطالب را میدونن، گفتن تعریف نمیشه وجود بگیم یعنی ماده، تعریف بالماهیه و بالماهیه تعریف کردن. بعد فرمودن که بله، ما علاقه داریم که حضرت عالی جناب مستطاب عالی در بین دانشجوها دانشگاه ها مثل های متحری باشید، متدینین از شما استفاده کنن، نه افرادی که چندان دغدغه دینی و اینا ندارن، اونها نیان دور شما جمع بشن، متدینی. گفتن نه، وقتی میگن متدین، نه آدم های بی سواد و کم سواد، نه متدینین با سواد فلیخته اهل دقت و اینا بیاد. مثلا این متحری دیگه، شهید متحری اینجورا بود در محیط دانشگاه، فلیختگان با گرایش های دینی دوره ایشان گرفتن و ازشون استفاده میکردن، در جلسات خاص با ایشون راست داشتن، این برنامه داشتن. مقصود این که از این باب نگاه میکنیم، خدا شاهده در مقام مثلا تحقیر و توهین و اینها اصلا حالا بنده نیستن، اصلا درد ما نیست کسی را توهین کنیم، تحقیر کنیم، یعنی آدم حسرت میخوره. ترجمه فرمایید یک شخصی با این توانمندی ولی توی این مسیر قرار گرفته، خدا کنه بازم در نهایت، حالا ما دعا میکنیم که خود ما هم عاقبت به خیر بشیم، همه انشاءالله عاقبت به خیر بشن. و حقیقتا کار بسیار سختی است، چون مسائل فکری به خصوص تو حوزه اعتقادی اگه یک زاویه پیدا کنه، انحراف پیدا کنه، تا سریا میرود دیوار کرد، بعد اصلاح کردنش خیلی مشکله. چون من افرادی رو خودم دیدم از نزدیک که شیفته ی آقای سروش بودن از سر تا پا، نوارایشون گوش میکردن، کتابایشون میخوندن، اصلا نوع صحبت کردنشون یه جوری شبیه آقای سروش شده بود، اینقدر شیفته شده بودن. اون وقت تمام این مبانی اعتقادی متزلزل میشه، نه در اثبات وجود خدا، نه در نبوت، نه در امامت، نه در هیچی، یعنی هیچی که از مبانی اعتقادی دیگه برهان و دلیل نداره. منحصر به ایشون هم نیست، متاسفانه بعضی دیگر از افرادی هم که کبی شاگرد ایشون بودن و بعد خودشون استاد شدن، اون هم یه چنین گرایش های فکری متاسفانه داره. بله اینجوریست، اونا حتی آقای مطهری و امثال اینها را به عنوان روشنفکر از قبول ندارن، روشنفکر دینی. شاخصشون در روشنفکری دینی اینه که یه چیزی رو خراب کنه. اگه یه کسی بیاد خراب کنه، اینا خیلی براش احترام قائلن. مثلا بین فخر رازی و خواجه نصیر، فخر رازی رو بیشتر خاطر خواهش هستن، چون هی تشکیک کرده و مثلا سست کرده. خواجه نصیر هی اومده محکم کرده. خواجه نصیر رو خیلی در این مقیاس، با این مقیاس چندان براش ارزش قائل نیستن. این یک نوع روی کردیه، وجود داره این روی کرد.
خود همین جهانی ها از کجا اومده؟ اینا همینطوری که جهانی مثل حواس نیستن که شون مقایسه نامجوی کرد، این تمثیل که شون زده حواس غیر از جهانی خودش بر اساس مبانی فکری خیلی جا بر اساس هم تجربه به دست میاد، از تجربه یه مبانی فکری منطقه ایجاد میشه. نمیتونیم مبنی فکری که حواس مونه فقط میگیره، اون خودش از
یه
جایی
بر اساس
این سلسله
مبانی
خودش درست شده.
درسته، این که منکر نیستن، اما بیرون علمه. فراورده هاییست، محصولاتیست جهان بینی ها که در حریم علم نیست، علم تجربی بیرون علمه. حواس ما بیرون معرفت حسی ماست، معرفت حسی ما از کانال حواس به دست میاد، به اصطلاح فلسفه علالی اعدادیت، یعنی معدن. اگه اینا نباشن ما با این معرفت نمیرسیم. اما حکم را و معرفت سازی را عقل میکنه که داوری میکنه. یه داری تشبیهش از این حیثه که شما در بیرون علم تجربی یک گیرنده هایی دارید، گیرنده های شما در اونجا چی هست؟ جهان بینی های مختلف شماست. درست است که اون گیرنده ها خودشون با فکر درست شده، همین خودرو نیست، اما فعلا در علم تجربی بیرون قرار میگیره. در علم تجربی اونی که حرف اول و آخر را میزنه تجربه است. اگر تجربه پذیرفت، یعنی با روش اثباتگرایی یا ابطالگرایی، حالا این روش هایی که در علم تجربی هست تا پارسال مفصل بحث کردیم، با این شیوه هایی که در علم تجربی هست اگر جواب گرفتیم، این نظریه رو میگیم علمیه و قبوله، نگرفتیم ردش میکنیم، کاری نداریم که حالا این از چه کانالی برای ما چه شده حاصل شده. این در واقع تشبیهی که ایشون میکنن از این باب. این تمام فرمایش ایشون هست در این مسئله که خدمتتون عرض کرد. خب حالا ما میخوایم اینو بررسی کنیم، ببینیم که این کلام، این تحلیل قابل قبول یا قابل قبول نیست، بل جمله فل جمله چطوره. در این که در علم تجربی سرنوشت را باید تجربه تعیین بکنه، این را ما قبول داریم، چون علوم تجربی علومی هستن که با روش تجربه حسی ما میتوانیم درباره مسائلشون نظر بدهیم. ولی علم تجربیش نمیگفتن که اگر این نبود، که علم نقلی نیستن، علم عرفانی نیستن، عرفان نیست که با روش شهود مثلا بخوایم به نتیجه برسیم، یا فلسفه نیست، مسائل انتزاعی، مفاهیم کلی نیستن که با عقلمان منهای روش حسیه. حرف درستی است، یعنی قبول داریم که روش معتبر در علوم تجربی روش حسی است. البته یک نکته اینو همینجا بگیم، تفسیری داره، قبلا هم عرض کردیم خدمتتون، اون چیه؟ مانعی ندارد که روش تجربی حجت باشه، کنار او یک روش دیگری هم حجت باشه، یعنی دو تا راه داشته باشیم. این مانع الجمع نیست. علم تجربی اگر بخواد بر اساس تجربه به نتیجه برسه، به علم برسه، مثلا درباره یک پدیده طبیعی، فلان ماده شیمیایی، ترکیب شیمیایی این اثر را روی بدن ما داره، سازنده است یا مخربه، اگه بخوام از تجربه به دست بیاریم، بله یه راهش تجربه است، با تجربه برسیم که این ترکیب شیمیایی مفیده یا مضره، فلان گیاه، فلان میوه فلان خاصیت را داره یا نداره، این یه راهشه. حالا اگر کسی که وصل است به مبدأ عالم، یعنی به سازنده عالم که میوه ها را خلق کرده، گیاه ها را درست کرده، مواد شیمیایی را خلق کرده، وصل به او، او خودش که میدونه که این خود سازنده ی عالم که خودش میدونه که عالم چه خبره، که چی برای چی خوبه، چه اثر مثبت منفی داره. حالا اگر یک کسی وصل باشه به او از راه وحی و الهام، مثلا یه حقایقی رو بهش اطلاع بده که برای اینجوره اینجوره میدونه، مانعی نداره که اینجا میشه دوتا کانال، دوتا راه. یعنی برای رسیدن به این که این خاصیت در فلان ترکیب شیمیایی هست یا فلان میوه فلان غذا این خاصیت داره، یه راهش تجربه است، یه راه عادیش. یه راه غیر عادی میشود وحی، مانعی نداره. لذا اینجا بحث وحی و نقل و تجربه هم به میان خواهد آمد. ممکن است احیانا از راه دیگری هم بشود. حالا ما اون که میفهمیم وحی میتونه راه باشه، اینا حتما توجه داشته باشین که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، اثبات شی نفی معارض میکنه، نفی مزاد میکنه، نه نفی شی آخری که لیس به مزاده، لیس به منابزه. توجه میفرمایید دیگه؟ پس ما همینجا این را داشته باشیم که اگر احیانا آمدیم از راه نقل وحیانی معتبر درباره یک مطلبی، طبیعت شناسی، انسان شناسی، معرفتی به ما داده شد، میگیم معرفت معتبره. البته این معرفت تجربی نیست، قبول. حالا اینا در جای خودش ما بعد چه فایده‌ای برای ما داره، چه کارش میتونیم بکنیم، انشاءالله نظر دوم رو که خواهیم گفت. یکی از مخالفان، حالا نام ببرم نبرم نمیدونم، یکی از آقایون دیگری که باز اومده موضع گرفته بعد از آیه سروش، اون حرف دیگه ای داره، به سبک دیگری اونجا بند خواهم خدمت عرض کرد، که مثلا اونجا میگن که خب حالا سلمنا، سلمنا از راه نقل دینی یه مطلب علمی، یه مطلب مربوط به طبیعت رو ما پیدا کردیم. خب چیکارش کنیم حالا؟ چیکارش باید بکنیم؟ الان به دنیا میخوام بدیم یا نه؟ میخوام که با خود میگرداریم. اون آقا میگه، میگه اگر به دنیا میخوام بدیم چجوری بدیم؟ این که به وحی ما که قبول نداره که، خب ناچاریم ما ببریمش تو آزمایشگاه و لابراتوار و تجربه. خب دیگه این حالا شما از وحی آوردید چه فایده‌ای داره؟ حالا اونا بعد خواهند گفت، یکی از آقایانی که اینجا آمده موضع مخالف گرفته از اون رو وارد شده، اون بحث دیگه ای میطلبه، انشاءالله بهش میرسه. فعلا عرض میکنیم این حرف درسته که تجربه، برای این که ما راه تجربه را طی کنیم به معرفت تجربی درباره انسان و جهان برسیم، بله بله تجربه باید بیاد قضاوت کنه، حرف درست است. این نمال کلام در این که ارزما اینه، این مطلب اول، من اینا که قبول داریم، حرفشون تأیید میکنیم. دو، این هم که ایشون فرمودن که در حوزه گردآوری تأثیر میگذارد مبانی فلسفی، این هم که حرف درست است، ما این هم قبول داریم سلمنا. پس این دوتا مطلب ایشان کاملا قابل قبوله، هم تجربه باید داور باشد در علم تجربی، درسته، هم جهان بینی افراد در مقام گرد آوری و داده ها تأثیر گذار است، این هم درسته است. سومین نکته ای که ایشون قبول ندارد، ما قبول داریم، با هم در شقاق و اختلاف هستیم، اینجاست که ما معتقدیم جهان بینی ها در مرحله قضاوت تجربی هم تأثیر می گذارد. حالا چند درصد تأثیر می گذاره؟ بالاخره تأثیر می گذاره، نتیجه را عوض می کنه، و همین که تأثیر بگذارد، اون وقت جهان بینی دینی و غیر دینی می تواند علم را دینی غیر دینی کنه، در مقام داوری ها، در مقام همون تجربه. نمی خواهم تجربه را برداریم، ها، با همون متدولوژی روش بسیار تجربه. خب دلیلش چیست؟ بعد اولا بیام همین مثال خود آقای سروش رو تحلیل کنیم، این مثالی خودشون زد، ایشون فهمیدن که حواس مختلف، عقلم میخواد، مغز یا دستگاه عقل میخواد چکار کنه؟ حکم کنه که به معرفت حسی برسیم، که این صدا، صدای مثلا انسان بود، صدای دوست بود، دشمن بود، صدای توپ بود، صدای چه بود، این حس که دیگه این قضاوت نمیکنه، که حس فقط این صدا رو منتقل میکنه، این ارتعاشات و اینها رو، اون دستگاه مغز و حالا عقل و ایناست که این رو پرو میکنه، درسته؟ خب حالا اگر چنانچه با مثال صحبت کنیم، یه چشم سالم داریم، یه چشم احول، مردم میخواد این رنگ را، این شیء را، شکل را، چشم کارش فقط منتقل کردن از این کار دیگه که نمی کنه. منتها این چشم یکیش ناسالمه، احول هست، دوبین هست، یکی ناسالمه، یه چیز میبینه، یکی دو چیز میبینه. خب آیا این تفاوت کانال که حس مختلف منتقل میکنه، درسته هر دو چشم هستا ولیکن بیرون از چیز هم هست، اون معرفت حسی هم هست، ولی آیا این تأثیر در اون حکمی که دستگاه حکم کننده یعنی حالا مغز ما یا عقل ما میخواد حکم کنه تأثیر نداره یا نه تأثیر داره؟ خب اون که حکم میکنه میگه مثلا یک شکل است، یه چیزه، یه آدمه، اون میگه دو تا آدمه، یعنی داور یکیستا، قوه عقل به قول تابعی خود ایشونه، قوه عقل دستگاه مغزه، اون موقع تفسیر کنه. چیشی رو میخواد تفسیر کنه؟ هرچی بهش بدین دیگه. پس اگر چنانچه دستگاه بینایی ما یا دستگاه شنوایی ما آدم ها درش تفاوت هایی به وجود بیاد که اون چرا که منتقل میکنه متفاوت باشه، قضاوت را و حکم را هم مختلف خواهد کرد. آنگاه تأثیر نداره که هیچ تفاوتی نداشته باشه. بحث ما اتفاقا در تفاوت هاست، یعنی جهان بینی هاست، جهان بینی هایی. بله ایشان نگاه کنید چیکار کرده آقای سروش، مغالطه اینجا هاست دا. عجیبه. حالا من خدا شاهده، من میخواید قسم از تعباس هم براتون بخورم که دیگه باورتون بشه، خدا شاهده این بحث تعباس قسم بخورم که من هیچ موقع در مقام تحقیر آقای سروش نیستم، بحث علمی داریم بگوییم. ولی الا ماشاءالله چون من سالها مطالعه آثارش خیلی مطالعه کردم، کارم بوده، عجیبه. حالا نمیدونم تعمد داره ها، ولی سبک نوشتار و گفتارش مغالطه تو زیاده. ما بالعرض به جای ما بالذات، مطلق به جای مقید، عام به جای خاص، خیلی زیاده. من شاید این حالا هم نمیگم، یک وقتی آقای میخواست رساله بنویسه یا مقاله، گفتم بنویس مغالطاتم سروشیه، مثلا یه چیز جدیدیه، شما اینا در بیار، مثلا قبض و بست تئوریکشون مطالعه کن، فلان کتاب مطالعه کن، ببین چقدر مغالطه پیدا میکنی. اون وقت آدم های ساده ای که حالا اون دقت منطقی نداره، بنده خدا دانشجو کجا اینا رو خونده؟ دانشجوی مثلا فرض کنید جامعه شناسی، حالا الهیات هم که نیست که، فقط مخاطب ایشان که بگیم دانشجوی الهیات فلسفه است که، این بنده خدا مثلا هنره، دانشجوی هنره، اون جامعه شناسیه، اون روانشناسیه، اصلا تو این فضاها نیست، این مسائل ایناش بیگانه است. اون وقت یه آدمی که شخصیت داره، شخصیت مطرحه به عنوان دکتر، به عنوان چهره دانشگاهی، به عنوان مطرح، دیگه در مقابل حرفای او اصلا مجال تفکر پیدا نمی‌کنه. خود امثال ماها گاهی به قدری شیوا، خدا شاهد من عرض کردم شما زیاد هنوز کمتر از من خونده، به قدری شیوا و جذابه ها که در مرحله اول که آدم مطالعه میکنه اصلا چیز میشه، جذب میشه، به ذهنش نمیاد کجاهاش مثلا اشکال ممکنه داشته باشه، میگم کلی میگم میفهمه یه جاش اشکال داره. من قبض و بست که اول خوندم مهارت داشتم، قبض و بست که اول خوندم رفتم خدمت استاد، به ایشون عرض کردم شما فلان مقاله خوندید؟ فرمود نه، و کیهان فرهنگی چاپ شده بود. گفتم من خوندم، منم نمیدونستم، یکی از رفقا طلاب اومد در منزل ما گفت که این مقاله رو شما خوندید؟ گفتم نه. خب بخونید. رفتم خوندم، همون در خواندن اول فهمیدم این بالاخره مشکل داره اما دقیقا مشکلش کجاست برام معلوم نبود. حالا اون وقت هم که مسلم بحث کمتر بودیم، رفتم خدمت استاد ساجل و سبحانی، ایشون هم فرمود من نخوندم. گفت پس شما برو دقیق بخون، به من تکلیف کرد گفت پس شما برو دقیق بخون و اون جاهایی را که به نظرت مشکل میاد خط بکش، علامت بزن تا بعد با هم صحبت کنیم. من رفتم با مجددم خواندم و علامت زدم و آمدیم با ایشون مذاکره کردیم و دیگه بعد نقدی ایشان بعد نوشتن بود که از کردن خبت چاپ شده اینجا. این معمولا اینجوره ها، این به خاطر اون توانمندیه که در ادبیات و در بیان داره. ایشون میگه چرا بهش تشبیه کرده که مغالطه شده؟ ببینی جهانبینی های مختلف را به حواس مختلف، یعنی به حواس سالم مختلف، این مقالطه تشبیه معل فارقه، باید به حس سالم و ناسالم تشبیه بشه، چون جهان بینی های متضاد یکیش سالمه یکیش ناسالمه دیگه. اون جهان بینی که اصالت انسان است در انسان شناسی مومانیزمه، این مثل چشم احوله مثلا، و اون جهان بینی که اصالت فطرت است، فطرت الهی، مثل اون چشم سالم است. حالا شما اینجور تشبیه کنه، خود به خود دیگه استدلالش عقیم میشه که حالا یا اصلا به ذهن خودش نرسیده و الله عالم نمیدونیم اون رو هرچه هست در حال مقالطه هست. نباید حواس مختلف، جهان بینی های مختلف به حواس مختلف تشبیه بشه، چون جهان بینی های مختلف بعضیش درسته بعضیش نادرسته، متعارض با هم، در حالی که حواس مختلف همش حق است. یعنی حس باصره هم حق است، حس سامعه هم حق است. راست هم ایشون میگه، ما حق نداریم به سامعه بگه، سامعه به باصره بگه من به شما نیاز ندارم، هرچی نیاز داریم که. ولی اونجا جهان بینی ها بالاخره یکیش باطل یکیش حق، بله ما به باطل میگیم نیاز نداریم دیگه، حالا هر کس هر چیزی رو حق میدونه باطل میدونه. اونی هم که اومانیست هستا اونم به ما میگه شما اشتباه میکنید، من شما رو قبول ندارم، ما هم به اون میگیم تو اشتباه میکنید. یعنی اونجا بحث اختلافه، اونم اختلاف در حد تقابل و تعارض، در حالی که اینجا حواس همه معاون همان همکار هم دیگه هستن که با هم تعارض ندارن. بله اگر یک دستگاه حسی یکیش سالم یکیش ناسالم، خب اینجا حضرت عباسی تأثیر نداره؟ قطعا تأثیر داره دیگه. اون چه که از طریق حس سالم به عقل و مغز میرسه اون اونجوری تفسیر میکنه. این از بعضاتی دید آقایون میگه ما از فلان آقا استفتا کردیم اینجور جواب داده، برخورد شاید کرده باشید بعضی مسائل اینا، میگیم خب چجور استفتا کردی از اتحالی، چون جواب مرجع با اون نوع استفتای از اتحالی. مثلا تو ده ما یه وقتی مسئله پیش آمده بود، یه مسجدی قدیمی داشتیم، این مسجد از شاید که خراب شده تو محل خود ما، حالا اینا میخواستن بازسازی کنن. او قدیم بوده، قدیم که ماشین و موتور و تراکتور و اینشتا که نبوده، که الاغ بوده، با یه کوچه یه متری هم الاغ رد میشدن، دو متری رد میشدن میرفتن، پیچ داره. اینا میگفتن ما این مسجد را ببریم عقب‌تر، یه زمین اون طرف‌تر هست، این مسجد را ببریم اونجا، این جاده را صاف کنیم، بوشاد بشه، بزرگ بشه، دیگه تراکتور میره، نمیدونم موتور میره، فلان میره، و نمیدونم فلان وقت اینجا سر پیچ تصادف شده، فلان شده، اینجوری چیز میکردن. حالا من چون بچه محلم همش میدونستم دیگه، سر من نمیدونم کلاه بگذارم. خب با این سوالات از آقا گفتن، از آقا سوال کردم، گفتم خب بله سوال، حالا اینجوری سوال کن شما که یه جاده خیلی بزرگی هست، جاده اصلی محله، الان هم آمدن این طرح حادی که در روستاها به وجود آمد، خراب کردن خونه ها را، همه هم کاگلی بود، قشنگ آجوری کردن، خیلی تمیز، همه را آسفالت کردن. حالا یکی از کارهای آقای احمدی نژاد، کار نداریم، کارهای خوبش این بوده صافا طرح حادی را راه انداخت، اصلا این روستاها اصلا این تا قیامت هم میمان مردم اهل این که این کار را بکنن نبودن، نه خونه هاشون خراب میکردن نه دیوارهاشون آجوری میکردن، ولی خب حالا انجام شد. گفتن شما اینجوری استفتا کنید، یک جاده خیلی بزرگی هست، این یه جاده کوره است، جاده فرعی است مثلا، این حالا باشه نباشه آقا موتور سوارها ماشین سوارها از اون جاده برن بیان، بن‌بست نیست، اونم مسئله سر جای خودش باشه، اونم یه جاده باریکی هست طوریش نیست. اینا شما اینجوری سوال کنید، ما این فتوا چی خواهد بود؟ و بعد سوال کرده بودن از آقا استاد صافی، گفته بودن نه مسئله نمیشه کارش کرد، مسئله سر جای خودش باید باشه. بعد ایشان فرموده بودن که یک زمین وقفی اون طرف هست، سمت چپ اونجایی که مسجد هستش، اینا من اجازه میدم از اون زمین وقفی گرفته بشه بعد برای جاده، چون اون وقف برای استفاده چیز از اینها، که جاده گشاد بشه پیچم تمام بشه، ولی مسجد خرابش نکنید، مسجد سر جای خودش باشه. از میکنم یعنی اینطور هستا، استفتای مختلف و فتواشم جوابشم مختلف میشود دیگه. یه نفر به امام صادق گفتش که آقا من تعجب میکنم. گفت از چی تعجب میکنی؟ گفتش که درباره این که چرا سهم ارث مرد دو برابر زنه از امیرالمومنین سوال شده، گفتن به خاطر گندم. گندم آدم دو تا خورد، حوا یکی. دوباره سوال کردن از فلان امام، از شما هم سوال میکنن همین جواب میدید، حالا با یه خوردی تعابیر کمی سهم کنید. حضرت فرمود اگر تا قیامت هم شما از همه ما سوال کنید، سوالتون یکی باشه جواب یکیه، مگه سوال تغییر بکنه؟ والله سوال اگر واحد باشه ما جواب اون یکیه، چون جواب دوتا نمیشه دیگه، کلم نورون واحد. ولی اگر سوال تغییر بکنه خب جواب هم تغییر میکنه. پس اونی را که حواس می آورد اگر حواس مختلف شد قطعا قضاوت تغییر خواهد کرد. شما فرض کنید، مثال براتون عرض کنم خدمت شما، آقا راننده ای، دو تا راننده دارن جاده تهران میرن به تهران، از قم به تهران یا میرن به کاشان یا هر جایی، هر دوشون هم عینک زدن به چشمش، راننده هم روش رانندگی هم یکیه، یعنی شیوه رانندگی اینا با هم فرق نمیکنه که سرعت مجاز فلان مقدار است، سبقت نگیریم چه بکنیم، همینا رعایت، یعنی تمام این قواعد را رعایت میکنن. ولی عینک یکی از اینها دوربین هست، یکی نزدیکی، یعنی فقط تاثیر در این بیرون است، تو رانندگی کاملا مثل هم رانندگی میکنن. ولی یکی اون ماشین جلو را نزدیک نشون میده، یکی ماشین جلو را دور نشون میده. خب این رانندگی اینا تغییر میکنه یا نه؟ در عین اینکه رانندگی دیگه متدش یکی بیشتر نیست، اما چون اونی که بیرون از رانندگی است که عینک باشه، این پدیده را مختلف منتقل میکنه به این راننده، وجدان و مغز و اونی که فرمان میده میگه آقا سرعت را کم کن، الان میخوری. نام نمیبرم، یکی از مراجع را از دنیا هم رفته، از مراجع تحلیل بوده، از دنیا هم رفته، اون جنگ شده بود، جنگ تحمیلی، یا تو یه جبهه جبه رفته بود. بعد این دوربین خوب نزدیک میکنه، بزرگ میکنه دیگه، یعنی اصلا شما اینجور نگاه کنه اصلا ماشین دشمن یا اون خودرو اصلا دیده نمیشه، ولی دوربینی که میاد اینها رو نزدیک میکنه، بزرگ میکنه. این هم نشون داده تلویزیون، من خودم دیدم، یعنی این یه مطلب آقا بزنش این خیال من این نزدیکش اصلا، یعنی اصلا واسه اینقدر نزدیک با یه سنگم بزنی بهش میخوره، یعنی دوربین که آورد اینا بزرگ کرد ها، یک مرتبه والله اگر اون دورا میگه کی میتونه اونو بزنه، حالا کی میتونه اون سن نشانه بگیره. خب اینا تاثیر میگذاره دیگه، ما که نه، این جهان بینی های مختلف در واقع عینک های مختلف است به چشم دانشمندان، توجه فرمودید؟ پس قطعا جهان بینی ها در نتیجه علم، در نتیجه علم تجربی تاثیر میگذاره. اون بنده خدایی که خیلی ساده است، من تعجب میکنم بعضی چیزا چرا مقفول واقع میشه، اگر فردی بخواد به خصوص علوم توصیه‌ای، علومی که علوم انسانی هستن که توصیه هم داره ها، مثلا تو حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و مدیریت و این چیزا، خب شما انسان را همجور تعریف بکنی، اون وقت برای این انسان برنامه ریزی میکنی، یعنی برنامه ریزی شما برای انسان متفاوت خواهد شد. اگر انسان را الهی ببینی یه جوری برنامه ریزی میکنی، اگر مادی ببینی یه جوری. اگر این انسان است که میخواهد حیات ابدی داشته باشد که دنیا مزرعه آخرته، اینجوری به انسان نگاه بکنی یه جوری برنامه ریزی میکنی. اگه بگی نه، به قول آقای قرائتی رحم گفتش که ماتریالیزم رو تخته مینوشت، میگم ماتریالیزم من مینویسم هیچ، خب حالا پاکش کردم چی هست؟ گفت هیچ، یعنی نوشت رو تخته، رو تخته نوشت هیچ. گفت حالا این چی آقا؟ گفتم خب هیچ. گفت حالا پاکش می‌کنم؟ گفتن چی؟ گفتم بازم هیچ. ایشون گفت ماتریالیسم یعنی این، اولش هیچ آخرش هم هیچ، یعنی 40 سال 50 سال 60 سال ما خوردیم خوابیدیم چی شد؟ هیچ، آخرش هم هیچ. ولی الهی که شد میگه همه چیز اون طرف قضیه است، یعنی همه مقدمه است. خب اگر یک کسی نگاهش به انسان این است که همین 100 سال و 50 سال و 60 ساله، یکی الی غیر نهایه، خب این قطعا دو جور برای این حکم میکنه، تو علم تجربیش هم که باشه همین طوره. بنابراین نقد ما عمدتا اینجا این صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.